شبتون زیبای زیبا باشه، به زیبایی همه گلهای دنیا. درود بر شما، اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست، آخرین برنامه از این بخش ما در این آدینه خوب خدا. ملاقات هست، مروری بر زندگی، آثار و خاطرات اساتید، نخبگان و مشاهیر. به مدت 58 دقیقه شنونده باشید.
من نازانم، شادمانم، سر برمی افرازم که از ایرانم.
من از یک خانواده روحانی هستم.
خیلی این کار وسیع و دامنه داره، جونشو باید بریزی کف دستش، بعد بپاشه روی بوم. جونشو باید بریزی.
عنصر خط من به زیبایی نویسی کلمه کاری ندارم، هر حرکتی که لازم باشه این حروف برای من باید انجام بدم.
ما مهد تفکریم، این مملکت مهد اندیشه است، مهد تفکر، مهد ایمان، مهد عرفان. ما باید اینو به دنیا صادر کنیم.
ملاقات.
به نام خدا. سلام بر شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، همراهان صمیمی برنامه ملاقات. بسیار خرسندیم که بار دیگر خداوند به ما این توفیق رو عطا فرمود که باز هم از طریق امواج شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما بزرگواران باشیم. امروز هم مطابق معمول هر برنامه ملاقات به دیدار یکی دیگر از چهره‌های سرشناس علمی و ادبی این سرزمین آمدیم. من علیرضا محمدی به همراه همکارانم در فرهنگستان زبان و ادب فارسی در اتاق مدیریت گروه تصحیح متون این فرهنگستان، به نوعی میشه گفت میهمان، و البته امیدوارم میهمان ناخوانده نباشیم، میهمان جناب استاد دکتر محمود عابدی هستیم. جناب استاد دکتر محمود عابدی عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند و استاد زبان و ادبیات فارسی و همینطور مدیر گروه تصحیح متون این فرهنگستان، ضمن اینکه به نوعی میشه گفت که استاد معالواسطه بنده هم به خاطر کتابها و آثاری که داشتند بودند و برای من مایه بسی افتخاره که امروز با ایشون هم کلام میشم. جناب استاد دکتر عابدی سلام، وقت بخیر، سپاسگزار که ما رو به حضور پذیرفتید.
متشکرم. سلامه خداوند بر شما باد. من هستم خدمت.
تقاضا میکنم جناب دکتر عابدی، شما دو دوره برنده جایزه کتاب سال شدید. نخستین اون برای تصحیح کتاب نفحات الانس مولانا عبدالرحمن جامی بوده، دو دیگر کتاب کشف المحجوب ابوالحسن حجویری رو شما تصحیح فرمودید و هر دو کتاب در واقع برای شما این عنوان رو به همراه داشتند، یعنی برگزیده کتاب سال هر کدوم از این دو کتاب بودند. برای خود من خیلی جای خوشوقتی است که چون کتاب‌ها رو که ورق می‌زنم در جای جای اونها هر کدومشون به نوعی روح و روان من رو به بازی میگیرن و فکر میکنم شنوندگانی هم که اهل مطالعه کتبی باشند در زمینه مسائل مربوط به عرفان قطعا این حس و حال رو با این کتب داشتند. بد نیست از همینجا بیاغازیم. چه چیز باعث شد که حضرت عالی به آثار عرفای ما روی بیارید؟ به هر حال اینها گره خوردند با ادبیات، ولی بحث عرفان ظاهرا یه بحث پیچیده و جداگانه ای محسوب میشه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالم که فرصتی به دست آمده که بتونم گوشه ای از اطلاعات خودم را در زمینه این کارها به عرض شما و شنوندگان عزیز برسونم.
سپاسگزار.
حقیقت این است که زندگی یک راه پر اتفاقه، اتفاقهایی که آدم هیچ وقت اونها را پیش بینی نکرد یا اونطوری که اتفاق می افتند پیش بینی نکرد. من یک دانشجوی ادبیات بودم و طبعا در آغاز دوره دکتری هیچ وقت به این فکر نکرده بودم که در پایان دوره سرنوشتم به طرف تصحیح نفحات العنس جامعه خواهد رفت یا خواهد برد. این رو نهندشیده بودم. در موضوع انتخاب پایان نامه از چیزهایی که به نظرم گذشت و توصیه بعضی از استادان عزیز که در طول زندگی به اونها و به کارشان فکر کردم و اون همراه شد تصحیح نفحات العنس جامعه بود.
کاش نام ببرید استاد از بزرگوارانی که مؤثر بودند،
از استادانی که در این کار برای من غیر از اینکه راه را نشون میدادند عزیز و محترم بودند و من برای شیرینی کار به احوال اونها فکر میکردم آقای دکتر شفیعی بود.
بله.
و همچنین مرحوم استاد ما آقای دکتر شهیدی و دیگران و دیگران.
بله.
آقای دکتر شفیعی بودند که ارزش کار را و اهمیت کار تصحیح نفحات العنس را بیش از آنچه به نظرم میرسید گوشزد کردند و ایشون جزء غنیمت‌های فرهنگی روزگار ما هستند. اون چیزی که برای من هست این است که وقتی به کار نفحات العنس فکر میکنم امروز هم گاهی میبینم که مدیون تشویق‌های ایشون هم هستم. خب نفحات العنس از کتاب‌هایی بود که تصحیحش دقیق نبود.
بله.
متن مرجع بود، متن بسیار معتبری بود، در کل حوزه زبان فارسی خواننده داشت.
بله.
و از منابع کم نظیر تصوف اسلامی بود. با اینکه کار خیلی کار گسترده بود و من هنوز چنان کار پرحجمی انجام نداده بودم و چه بسا در آغاز کار هم به عظمت کار چنان نیندیشیده بودم، با تشویق ایشون کار رو شروع کردم و سبب گرایش و میل و رغبت روزافزون من در تصحیح کار نفحات العنس در حقیقت این بود.
بله. پس پایمردی های جناب دکتر شفیعی باعث شد که بله. اتفاق بیافتن.
همونجا در مقدمه توضیح دادم که در این راه تقریبا 10 ساله هر جا که ناگزیر بر زمین نشستم و توقف کردم دستگیری های شیرین و امیدبخش ایشون بود که منو به کار امیدوار کرد و در حقیقت کارهایی انجام دادم که قبل از اون به نظرم نرسیده بود. و امروز وقتی فکر میکنم میبینم که اگر زیبایی هایی در این کار هست
که هست
و شما گفتید که این کتاب هم کتاب سال شده.
بله.
احتمالا دیگران و داوران کتاب زیبایی هایی در این کار دیدند. این زیبایی ها نتیجه امیدبخشی های استادان و عظمت و بزرگواری اونهاست. این شخصیت های فرهنگی زنده یا احیانا در گذشته کسانی هستند که خط زندگی را برای ما روشن می کنند.
دقیقا.
خوشبختی ما نتیجه لحظاتی است که به این شخصیت ها فکر می کنیم.
بله.
و خوشبخت است جامعی که اینطور بزرگان را چنان که باید با تعظیم و تقدیر قدر شناسی می کند و شخصیت فرهنگی اونها را به عنوان یک نمونه متعالی کار در برابر ذهن و چشم علاقمندان می‌گذارد و می‌گذارد. بله من هنوز مدیون محبت هایشون هستم.
به هر حال ما خدا رو شاکریم که این اتفاق افتاد و تصحیحی دیگر از نفحات الانس به کسانی که علاقه مند هستن. چون فرمودید در تمام حوزه فارسی زبان این کتاب یک کتاب مرجعه، نه فقط در ایران، در هر جایی که به زبان فارسی سخن گفته میشه در وطن فارسی همه به این کتاب در واقع مراجعه میکنند و از منابع بسیار بسیار موثق هست در زمینه مسائل مربوط به عرفان و تصوف اسلامی. اما از کشف المحجوب هم بگیم، این توضیح رو هم البته برای شنوندگان بدم، با جسارت عذر میخوام، ما چون در محل کار جناب استاد دکتر عابدی هستیم و اینجا هم کنترل کردن و مدیریت اصواتی که از بیرون در واقع داره شنیده میشه بر ما خیلی سخته، پیشاپیش من عذرخواهی میکنم اگر صدایی میشنوند شنوندگان عزیز، به خاطر اینه که ما در محیط کار هستیم و طبیعتا صدا ممکنه وجود داشته باشه. تقاضا میکنم جناب دکتر.
خواهش میکنم. نفحات الانس یک کتاب مرجعی است در باب تاریخ تصوف.
بله.
و در قرن نهم تألیف شده.
بله.
با کشف المحجوب تفاوت عمده‌ای داره.
بله.
کشف المحجوب یک کتابی که عمدتاً در تصوفه.
بله.
و نخستین کتابی است که به زبان فارسی درباره تصوف نوشته شده. اما این کتاب هم در قربت بود، متنش به گونه‌ای بود، به گونه‌ای عرضه شده بود که خود کتاب و خوندن متن فارسی برای بسیاری از علاقمندان دشواری‌هایی داشت.
بله، بسیار ثقیل بود
و غریب بود.
بله.
و عجبا که این هم بهترین چاپش مال ژوکوفسکی بود.
بله.
و یک غیر ایرانی این رو تصحیح کرده بود. برای من یا برای کسانی که مثل من درباره ادبیات و آثار فرهنگی فکر میکنند، وقتی احساس میکنیم یک نفر خارج از حوزه ایران و نپرورده فرهنگ ایرانی یک متنی رو تصحیح میکند، برای ما گاهی اوقات بسیار حسرت آمیزه.
بله.
به ما یه تأسفه. این کار هم یا رفتن من به طرف تصحیح کشف المحجوب هم مثل نفحات الانس با اشارت شوق‌انگیز استاد آقای دکتر شفیعی بود.
خدا حفظشون کنه که در این زمینه ها واقعا مؤثر بودند.
بله، هر کجا چشمه‌ای بود شیرین، مردم و مارمور گرد آیند.
بله.
معلومه که دامنه حضوریشون به حدی است که هر نیازمندی به سادگی میتونه به اونجا رو کنه و خوشبختانه همیشه با دست پر برگرده. اجالتاً برمیگردم به
حتما. بله.
انگیزه اصلی خودم در باب تصحیح کشف المحجوب.
بله.
کشف المحجوب در قیاس با نفحات الانس دشواری های نیندیشیدی داشت، از جمله این که نسخه های کشف المحجوب در دسترس نبود.
بله.
و رسیدن به اونها کارهای دشواری بود، به خصوص برای ماها که آشناترین مددکارمون تنهایی و خلوته.
بله.
و کسی دیگه به این سادگی دست مدد و عنایتی بر ما و به سوی ما دراز نمی کنه.
بله.
از جمله برای رسیدن به نسخه های این من به تاشکند رفتم، از آشنایانم از در پاریس که اونم آشناهایی با واسطه بودند.
بله.
و البته نسبت به فرهنگ ایران علاقمند بودند، از اونا استمداد کردم و همینطور از اتریش تا نسخه بعضی از نسخه های کشف المحجوب را به دست آوردم. متن کشف المحجوب به دلیل اینکه این کتاب مربوط به قرن پنجمه.
بله.
طبعا خیلی ناشناتر و دشوارتر از متن نفحات الانس.
بله.
اینو من بارها کتاب را از آغاز تا انجام غیر از مقابله نسخه ها خوندم.
آیا تمام اون نسخی که در اختیار ژوکوفسکی بوده در اختیار شما هم بود؟
بله بله، همه تقریبا همه.
بله.
اون نسخه ها را. و بسیار بسیار برای من حیرت انگیز بود که در 1905 یعنی بیش از 100 سال پیش از این یک مدرس زبان فارسی در لنینگراد،
بله،
چطور تونسته بود به این احتمالاً به سادگی و ساده تر از احوال ما این نسخه را به دست
بیارن؟
غیر از این برای من عجیب این بود که یک کسی که با زبان فارسی و موضوع تصوف و تصوف اسلامی الفت روانی و روحانی نداره و احیانا به ارزش های آنچنان که از ما انتظار هست معتقد نیست یا اعتقادی به اونها ندارد، چطور میتونه صمیمانه،
بله،
برای زمانی بسیار طولانی عمری را با این متن بگذروند و کاری جدی انجام بده
و با رعایت امانت؟
بله
بله.
اینها برای من که 100 سال بعد از اون به این کار پرداخته بودم بسیار عبرت آموز و احیانا رشک‌انگیز بود،
بله،
و تحریک میکرد و وادار میکرد کار را چنان انجام بدم که اگر خدا بخواهد کاستی های کار او را برطرف کنم. البته به نظر من در تصحیح متن نقص ها و کاستی های مصححان پیشین چیزی نبود، یعنی یه امر طبیعی بود،
بله.
من برای اینکه این کار را عزیزتر ببینم و دلم را با اونها بیشتر خوش کنم چاره‌ای نداشتم جز اینکه کار اونها را به دیده احترام و تقدیس و حرمت نگاه کنم. اونها مثل ژوکوفسکی 100 سال پیش از ما به این کار پرداخته بودن. اون وقت اگر امکانات هم کمتر بود انتظارها هم از اونها کمتر بود،
بله،
ولی اونها کار بزرگی انجام داده بودن. به هر حال اون کاری که انجام شد و این کارم تقریبا نزدیک به 10 سال طول کشید، اینم همون همت همراهانی بود که به من لطف داشتن.
بله.
در مقدمه کتاب اشاراتی به بزرگواری های آقای دکتر شفیعی و آقای دکتر پرنامداریان کردم،
بله،
طبیعی بود که کار اونجایی که ضعف‌هایی را نشون میده از خود من است. من بودم که در حقیقت این ضعف‌ها رو در این کار به وجود آوردم و اون چیزی که اون نکته یا نقطه‌ای که ارزش کار رو بیشتر نشون میده اونجاهایی است که به زبان فارسی فکر کردم، به تصوف اسلامی اندیشیدم، کار بزرگ پیشینیان خودمون را از نظر گذروندم و دینی که نسبت به نسل آینده ما همیشه داریم،
بله،
اون رو در پیش چشم خودم داشتم. به این مجموعه وقتی فکر میکنم ببینم هر چه ما شب و روز را و عمر را در پای این کارهای بزرگ صرف کرده باشیم باز هم جز شرمندگی در برابر نسل‌های آینده کاری و چیزی نداریم، مگر اینکه ارزش‌های این کار اندکی از این احساس کاستی کار را برای ما هموار کنه.
بله، حتما این گونه هست. به هر حال بزرگوارانی چون شما اگر آستین همت بالا نمی زدند و کارهایی را انجام نمی دادند در این زمینه، شاید خیلی از آثار گذشتگان ما این گونه که الان ما به صورت مصحح و منقح داریم میبینیم، پاکیزه، ترتمیز دستمون هست، مطالعه میکنیم، میخونیم و لذت میبریم، اینجوری هم به دست ما اینها نمیرسید. از همین تصحیح دو متن گفته شده و البته آثار دیگرتون که در کارنامه شما هستند اگر بگذریم، به کلمه تصحیح دوباره بر میخوریم در زندگی شما و اونم همین جاییه که ما الان هستیم. اینجا باز شما کار در واقع به تصحیح خورد. اشارتی هم به آنچه که اینجا میگذره در این گروه اگر بفرمایید بسیار عالی و زیباست.
خواهش میکنم. اینجا کارش در حقیقت از سال 90 بدین سو آغاز شده.
بله.
گروه ما یه گروه نوپاییست. غرض اصلی ما در تشکیل این گروه آموزش دادن به چند تا جوان پژوهشگر بود که اونها اولا طوری ما این متون را برای اونها تصویر کنیم، معرفی کنیم که رغبت اونها رو در حقیقت بیشتر کنیم برای این بله. کارها و یک آموزش های ابتدایی هم ببینن که علاقمند بشن برای این کار. پس کار ما در برابر کارهایی که در عرصه زبان فارسی امروز و دیروز انجام شده و انجام می شود کار بسیار اندک و جزئی است، اما در این حال امیدوارم که کاری با صرف وقت و دقت و حوصله و کار قابل ارزی باشد. اون چیزی که ما الان انجام میدیم در حقیقت تصحیح دو تا متن.
بله.
یک متن قطران تبریزیه.
بله.
شاعر بسیار معروف قرن پنجم.
بله.
و شاعر مربوط به بخش های شمال غربی ایران و متعلق به آذربایجان، فارسی پرور و تاریخ ساز و مجاهد نواز فرهنگ و بله. تاریخ و ادبیات ما. قطران دیوانش در حدود سالهای 33 34 35 تصحیح شده بود و نسخه‌هاش هم نسخه‌ای کهن نیست و نبود. نسخه رو به حمدالله پیدا کردیم و دوستان عزیز من زیر نظر همکار بسیار مشفق و علاقمندم آقای دکتر مسعود جعفری دارد انجام میگیرد و بله. کار نزدیک به اتمام
است. خدا رو شکر
الان دوستان ما دارن نمونه خانی میکنن و دارد به طرف تکمیل و آماده کردن مقدمه و تنظیم فهرست ها نزدیک میشه.
از خود فرهنگستان رو منتشر خواهد شد
انشالله. کار دیگری که داریم سیاستنامه یا سیر الملوک خادم
خاجه. بله.
این کتاب هم مربوط به قرن پنجمه و یکی از کتاب‌های بسیار معتبر فارسی است یا شاید جهان اسلام.
بله دقیقا.
در آیین کشور دارید. از این جهت این کتاب بسیار مهمه که نویسنده این کتاب یعنی خالد نظام الملک هم شخصیتی در تاریخ ما سیاسی
بله
و هم شخصیتی فرهنگی است.
دقیقا.
خود او در طول حیات که بیش از 20 سال و نزدیک 30 سال در عرصه اداری کشور مستقیما دست و دخالت داشته، بیشتر مسائل رو که در این کتاب طرح میکند تجربه کرده و بله. آزموده و با جامعه ایرانی و تاریخ و فرهنگ ایران آشنایی داشته. این کتاب را برای در حقیقت راهنمایی های یکی از پادشاهان به نسب خوب و فرهنگی ما ملک شاه سلجوقی
بلشت.
این کتاب هم دوباره به دست یک غیر ایرانی تصحیح شده بود و ما نسخه های این را فراهم کردیم. با اینکه در آغاز کار بعضی از دوستان من در کار ما و ارزش های کار ما تردید داشتن، ولی از اونجایی که من معتقدم و یعنی میبینم به تجربه دیدم تصحیح متن‌های کهن به دقت، بازخوانی، حوصله، تأمل، بریدن از خود و روزگار خود و رفتن به روزگار مؤلف، جدا شدن از زبان خود
بله.
و الفت گرفتن با زبان مؤلف، یعنی یک مؤلفی که در قرن پنجم زندگی میکرده، اینها مقدمه کاره. ما با این اعتقاد این کار رو شروع کردیم.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد دکتر محمود عابدی. برای خود من آنچه که شنیدم درس بود. بله در خواندن آثار گذشتگان به ویژه هنگامی که کار تصحیح پیش میاد، بریدن و انقطاع از زمان حاضر و رفتن به زمان هر کدام از اون مؤلفان اتفاقا فوائدی هم داره، نه فقط برای مصحح یا مصححین، بلکه حتی برای کسانی که میخونند اون متن رو. و خیلی طبیعی است که اگر من گذشتم رو بدونم که چه گذشته بر من، چه گفته اند و چه نوشته اند، شاید الان راحت تر بتونم هم برای خودم هویتی رو بپردازم، هم این که راحت تر بتونم در شرایط فعلی بگم که چه بوده ام و چه هستم، میتونم قیاس بکنم. اگر اجازه بفرمایید درودی بفرستم به شنوندگانی که تازه به جمع همراهان برنامه ملاقات پیوستند. درود بر شما شنوندگان عزیز. ما امروز در فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستیم در خدمت یکی از چهره‌های سرشناس و بزرگوار زبان و ادبیات فارسی، جناب دکتر محمود عابدی. امیدوار هستم تا پایان برنامه با ما همراهی بکنید. در گام بعدی استاد از زندگی خودشون برامون خواهند گفت.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی،
در
ملاقات. هر هفته شبکه رادیویی گفتگو.
جناب دکتر عابدی بزرگوار، استاد نازنین، در گام نخست از تصحیح گفتیم و حضرت عالی فرمودید و ما هم شنیدیم. برام واقعا همونطور که عرض هم کردم دریغ بسیاره که برنامه‌مون فرصتش بیش از یک ساعت نیست و نمیتونیم بیشتر از کلام شما استفاده کنیم. این از همین حالا من حسرت زمانی رو که باقی مونده دارم میخورم. امیدوار هستم در فرصت باقی مانده بتوانیم بخش هایی از زندگی شما رو هم از زبان خودتون بشنویم. شما در سال 1323 به دنیا آمده اید در چادگان از توابع استان اصفهان. من فقط این مقدمه رو گفتم و مابقی رو به خود شما میسپارم تا به کجا میبرید تقاضا میکنم.
بله، همونطور گفتید، من در سال 1123 در چادگان، یه شهرکی در کناره بسیار زیبا و دلنگیز رودخانه زاینده رود، در اونجا متولد شدم.
بله.
در اون سالها تا اونجا که یادم هست سالهای سختی بود و به خصوص در نواحی مثل اونجا. دبستان رو در اونجا گذروندم. چیزی که از دوره دبستان به خاطر دارم و سعی میکنم که در هر دوره‌ای اون را دوباره بازسازی کنم.
بله.
و بهش فکر کنم، معلم کلاس اول ابتدایی بود. این آقای مرحوم عزیز الله خانی را در اونجا معلم میگفتند و سن و سالش بیشتر از 80 بود. اون چه که به ما یاد میداد حرمت معلم بود.
بله.
حرمت گذاری برای معلم. برای ما درس خوندن نبود. الان وقتی فکر میکنم میبینم چیزی یاد گرفتن برای ما بچه ها در حقیقت جلب توجه معلم کردن و به اون احترام گذاشتن بود، نه چیز آموختن.
میخواستید دل معلم رو به دست بیارید و در واقع حرمتش رو حفظ.
بله بله، اینطور بود. بسیار دلسوزانه و مشفقانه درس میداد. البته سالهای بعدم از نعمت معلم های دیگه برخوردار بودم. دبستان تا سه سالی اول، دبیرستان یعنی دوره نخست دبیرستان،
بله،
در همون چادگان دایر شد و من هم اونجا این سه سال رو گذروندم. خودم الان نمیدونم چی بود که خیلی علاقمند بودم به که در رشته ریاضی تحصیل کنم. شاید تصور میکردم آینده رشته ریاضی بهتره.
بله.
اما به توصیه مرحوم پدرم که ایشون معلمی را بسیار دوست می‌داشت.
خودشون استاد در